راه مرگ شیطان است.
من قدیریم.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. سازمان حج و زیارت بار دیگر خواستار ساماندهی سفرهای زیارتی به عتبات عالیات شد. معاون عتبات سازمان حج و زیارت با اشاره به ابلاغیه وزارت بهداشت عراق برای پذیرش زائران عراقی گفت سفارت عراق هنوز این ابلاغیه را اجرایی نکرده و ما در نامه خواستار مشخص شدن وضعیت اعزام زائران ایرانی شده ایم. این در حالی است که امروز برخی از رسانه‌ها در خبری اعلام کردند پس از ابلاغیه وزارت بهداشت عراق برای پذیرش زائران ایرانی، ستاد کرونای کشور ما نیز با تشرف زائران به عتبات با رعایت نکات بهداشتی و محدود و البته به صورت هوایی موافقت کرد و به این ترتیب سفر به عتبات به زودی از سر گرفته می شود. حجت الاسلام رحمانی معاون عتبات سازمان حج و زیارت در گفتگوی اختصاصی با خبر رادیو معارف در این باره گفت
یه دستورالعملی هیئت وزرای عراق صادر کرده بودن مبنی بر این که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همینطور تست PCR ما به صورت محدود از کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس و همینطور از ایران بتونن اعزام کنن. اما این دستورالعمل وزارت بهداشت عراق هنوز به عنوان دستورالعملی که به سفیرشان ابلاغ بشه که این عملیات انجام بشه و اثرگیری بحث عتبات هنوز به سفارت عراق نرسیده. ما هم پیگیری هایی داشتیم، نامه ای را به وزارت بهداشت خودمون نوشتیم که در آستانه عرفه همین پروازهایی که داره انجام میگیره به صورت ساماندهی شده باشه، هم جلو سودجویی ها و آزاد برها گرفته بشه که مردم رو الان گاهن تا 17-18 میلیون تومان 12-13 میلیون تومان الان دارن سو استفاده میکنن از این موقعیت. حالا که قرار است اینها بروند، نظر ما این بود که اینا ساماندهی بشن، بحث بهداشتشون نظارت بشه، بحث سلامت غذاییشون، بحث فاصله اجتماعیشون، این مسائل رعایت بشه که ما نامه ای نوشتیم با یه دستورالعمل بهداشتی که انشالله وزارت بهداشت موافقت بکنه و کشور عراق هم ویزا صادر کنه، ما انشالله بتونیم این سفرها رو از سر بگیریم و کار رو انشاءالله مجدداً شروع کنیم.
23 تیر 1378 تجسم نفوذ کلام رهبری و تجلی اراده ملت. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت 23 تیر 1378 اعلام کرد حماسه این روز بزرگ تجسم نفوذ کلام رهبری و تجلی اراده ملت بود. در بیانیه این شورا آمده است تیر 1378 آغاز اجرای یک عملیات از پیش طراحی شده بود که با حربه های همیشگی نظام سلطه برای ایجاد ناامنی در جامعه و با راه اندازی قائله کوی دانشگاه همراه شد و این فتنه بزرگ در نهایت با حضور آگاهانه مردم در راهپیمایی 23 تیر 1378 بی‌نتیجه ماند و به شکست انجامید. آغاز مقدمات خشکاندن ریشه های فساد در دولت آینده. رئیس جمهور منتخب کمیته متشکل از رؤسای دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی کشور برای تدوین راهکارها و اصلاح بسترهای فسادزا در دولت تشکیل داد. حجت الاسلام بن مسلمین رئیسی در اولین نشست این کمیته با اشاره به اینکه یکی از انتظارات مردم از دولت جدید ریشه کنی فساد است اظهار داشت.
قرض از تشکیل این جلسه آن است که آقایان محترم و مسئولین مختلف بخش ها که بخش های نظارتی هستند با توجه به نظارت های علت دوام که در حوزه های مختلفی دارند مواجهن با کیس ها و پرونده های مختلف نسبت به شناسایی دقیق گلوگاه ها و بسترهای فسادزا حتما اقدام کردند. یه جمع‌بندی باید در این رابطه باشه و یه پیشنهادات روشنی و بعد هم اقدامات قاطع و جدی اتفاق بیفته.
جشنواره پاسخ برتر با هدف پاسخگویی به شبهات و سوالات تخصصی و عمومی در حوزه دین و مسائل سیاسی و اجتماعی برگزار می شود. حجت الاسلام سید نژاد دبیر اولین جشنواره پاسخ برتر در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب آثار مکتوب، ادبی، چند رسانه‌ای، تجسمی و فضای مجازی تا پایان دی ماه به مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه ارسال کنند.
یکی از چیزایی که ما در این جشنواره در نظر گرفتیم که انشاءالله قصد داریم که این مقدار پررنگ نشون بدیم، حضور بخش خیلی زیادی از عزیزان انقلابی ما در فضای مجازی است که به صورت جهادی و خودجوش در واقع به شبهات پاسخ میدن، به ویژه شبهات سیاسی و انقلابی و اجتماعی. خب این یک کار بسیار بزرگی است که تا حالا این عزیزان دیده نشدند. ما در این جشنواره این افراد رو شناسایی خواهیم کرد. چهره‌های بسیار خوبی ما داریم در این حوزه که گمنام هستند در حوزه پاسخگویی. این چهره‌ها رو بنا داریم که انشاءالله هم شناسایی کنیم، هم معرفی بکنیم، تجلیل بکنیم. در بخش مکتوب، بخش کتاب، مقاله و در واقع پایان نامه هایی که در این حوزه چه در دانشگاه و چه در حوزه علمی تدریس شده انشاءالله شناسایی خواهیم کرد و از آثار بهتر انشاءالله تجلیل خواهیم کرد. انشاءالله تا پایان دی ماه فرصت ارسال آثار رو تعیین کردیم که پس از داوری انشاءالله در اواسط اسفند اختتامی این جشنواره انشاءالله برگزار خواهد شد و از همه آثار برتر در رشته‌های مختلف به عنوان رتبه اول و رتبه دوم انشاءالله تجلیل به عمل خواهد آمد انشاءالله.
ادامه خبرها. عزم جدی سپاه برای رفع مشکل کم آبی کشور. فرمانده کل سپاه پاسداران گفت مسئله خشکسالی و کم آبی در برخی از مناطق کشور موضوع جدی است، به خصوص که زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار داده است. سردار سلامی در حاشیه نشست فرماندهان استانی سپاه افزود امروز در کشور با دو پدیده کم آبی و خیز پنجم شیوع ویروس بیماری کرونا مواجه هستیم که کشور از آن رنج می‌برد. پرداخت 16 میلیون تومان به فرزند چهارم. مدیرعامل بنیاد 15 خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از پرداخت 16 میلیون تومان به خانواده‌هایی که قصد داشتن فرزند چهارم دارند خبر داد. آقای ارجایی در جمع خبرنگاران اجرای طرح به علاوه سرا یکی از اقدامات این بنیاد برشمرد و گفت این طرح کمک به خانواده هایی است که قصد فرزند چهارم را دارند و 10 میلیون تومان از این کمک بلاعوض و 6 میلیون تومان با کارمزد 4% است. مدیر عامل بنیاد 15 خرداد افزود متقاضیان می توانند برای نام نویسی در طرح به علاوه 3 در سامانه 1542.ir ثبت نام کنند. همایش آمران به معروف حافظان محیط زیست به صورت مجازی برگزار شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم در این همایش تاکید کرد برای مقابله با مشکلات و چالش‌های زیست محیطی در جامعه نیازمند بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌های دینی و قانونی هستیم. آقای موسوی مشکینی در همایش مجازی آمران به معروف حافظان محیط زیست در قم گفت امروز برای دستیابی به محیط زیست پاک و سالم به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق انسان‌ها همه مردم و مسئولان باید بر اساس وظایف قانونی، اخلاقی و شرعی خود همراهی و مشارکت داشته باشند. و آخرین خبر این بخش، طرح ملی مدارس همدل، راهبرد کمیته امداد برای توسعه تعاملات خیرخواهانه. مراسم تجلیل از مدیران نیکوکار مشارکت کننده در طرح مدارس همدل با حضور رئیس کمیته امداد و رئیس توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش برگزار شد. آقای بختیاری رئیس کمیته امداد در این مراسم که مدیران نیکوکار و دست‌اندرکاران اجرای این طرح ملی نیز حضور داشتند، فراهم سازی زمینه تقویت بنیه علمی دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد را از اهداف اصلی این طرح عنوان کرد. در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا چهارشنبه 23 تیر 1400 هجری شمسی برابر است با 3 ذی‌الحجه 1442 قمری و 14 جولای 2021 میلادی. نیمه شب شرعی امشب افق قم 22 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا 4:23 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:04 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، و
گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا
شب بر شما خوش هموطنان عزیز همراهان گرامی رادیو معارف یک شب تابستانی رو سپری میکنیم انشاءالله هر کجا که هستید سلامت و موفق باشید در پناه خداوند مهربان و در ادامه برنامه های رادیو معارف هم ما رو همراهی کنید خبرهای ساعت 21 رو شنیدید و تا پایان این بخش دو برنامه دیگر داریم ابتدا مستند پنجره و در پایان هم برکرانه نور تقدیمتون میشه ابتدا مستند پنجره رو 18 دقیقه میشنویم
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه چون مرد از این رابطه ضرره
مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوست ندارم در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیره
مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است مصوبه‌ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد
من توی محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن تخلف بیشتر از اون که نمیتونیم که
پنجره به نام خدا و سلام برنامه پنجره رو با بررسی یک موضوع فرهنگی تقدیم شما میکنیم این برنامه به یکی از موضوعات روز و چالش برانگیز خانواده و جامعه اختصاص داره و قرار یکی از ابعاد موضوع چگونگی افزایش جمعیت یعنی کمک به درمان زوجهای نابارور در این پرونده بررسی بشه این روزها آمارهای تکان دهنده ای از کاهش جمعیت از گوشه و کنار به گوش میرسه که زنگ هشداری برای روند صعودی پیشرفت و تعالی جامعه در آینده که با کاهش سرمایه ارزشمند انسانی مواجه میشه. سید حامد برکاتی مدیر کل سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت.
ما سال 1355 سن ایرانمون 22 سال بوده و متاسفانه در سال 1399 حدود 32 سال هست یعنی اگر ما بر اساس شاخصهای جهانی سن جوانی رو تا 30 سالگی میدونند منابع دنیا برخی کشورها هم بیشتر ما از سال 1395 ایران پای در سنین میانسالی گذاشته است و برآورد می شود که تا سال 1430 ما کشورمون میان سال پیر بشود جمعیت مولد ما که سالهای قبل حدود کمتر از یک دهه قبل بیش از 70% بود کم شده
دو تا جوان می خوان وقتی که ازدواج کنن دیگه امیدشون با آینده است باید بچه دار بشن حقشونه اما خب به هر دلیل نیومد نشد باید خدمات بهشون بدن خب هدف از این زندگی همینه که انسان نسل داشته باشه اولاد داشته باشه فرزند داشته باشه
یکی از مشکلات عدیده جوانای امروز که ازدواج میکنن بحث فرزندآوریه دیگه خب وقتی بتونن به قول معروف فرزنددار بشن خب مسلما جمعیت افزایش پیدا میکنه جمعیت جوان میشه
تو منطقه خودمون 5 6 تا زوج نابارور داشتیم که الان الحمدلله یواش یواش دارن بچه دار میشن جمعیت جوان اضافه میشه خیلی خوبه کمک کنن خیلی مسئله خوبه
متاسفانه با توجه به آمارهای اعلام شده رشد جمعیت در تاریخ کشور ما برای نخستین بار به کمتر از 1% رسیده که البته همه نهادها و ارگانهای مسئول باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند. وزارت بهداشت و درمان هم یکی از متولیان این امر مهمه به خصوص در زمینه کمک به درمان ناباروری دکتر مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت
استانداردهایی که باید ارائه خدمت بشه که اصطلاحاً استانداردهای خدمات ناباروری هست و تدوین استانداردها برای خدمات جدیدتر هست اینها داره انجام میشه هم به روز رسانیش و هم تدوین استانداردسازی‌های جدید که نتیجه این امر میتواند پوشش بیمه‌ای این خدمات باشه که از خواسته های ما در وزارت بهداشت به صورت جدی است همچنین بسته های حمایتی که برای زوج های نابارور تدوین شده و مرتب سال به سال به روز میشه الان 88 مرکز فوق تخصصی ناباروری که نیمی از اونها دولتی هستن و نیمی از اونها خصوصی هستن، در کل کشور ارائه خدمت میکنن.
یکی بود بعد 15 سال بچه دار نمیشد، بعد مرکز نمارهایی رفتم یه بچه دارم. کلا
3 سال بود ازدواج کرده بودیم، در اساس یه سری مشکلی تو خانواده داشتیم، چون از طرف خانواده خودم دو تا از برادرم مشکل داشتن، تقریبا ارثی هم میشه گفت، چون دو تا از عموها مشکل داشتن، بعد از اون طرف هم دو تا از برادرم مشکل داشتن. 21 سال اول که اصلا کلا خودمون نمیخواستیم، بعد 2 سال هم دیدیم نه بچه دار نمیشیم، گفتن که شما باید از طریق IUI اقدام کنیم، اقدام کردیم و بعدم با همون سری اولم مشکلمون برطرف شد.
خدمات ارائه شده قابل تحسینه، اما یک سوال مهم، در مناطقی که امکان خدمت رسانی به زوجهای نابارور وجود نداره چه تمهیداتی در نظر گرفته شده؟ دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت:
از بخش خصوصی داریم خرید خدمت میکنیم، برای همین از نظر میزان اصلا ما مشکل منابع بودجه‌ای برای خدمات نابارووری نداریم. به کاران رؤسای دانشگاه هم اعلام کردیم که تا اونجایی که میتونن پوشش بدن. حتی ما الان یه هزینه‌ای رو کنار گذاشتیم که بعضی از لوازم مصرفی و خدمات دارویی اینها رو که گاهی خودشون پرداخت میکنن از اون مال تامین بشه.
کمک میشه، ولی خب بعضیا بچه دار نمیشن.
هزینه‌اش خیلی بالاست، باید بهشون کمک کنن، حتما حمایت بشن. الان داروهاشون خیلی گرونه.
با وجود مراکز درمانی ناباروری و خدماتی که در این زمینه وزارت بهداشت ارائه میده، آیا میتونیم بگیم مشکل ناباروری تا درصد بالایی قابل درمانه؟ دکتر صفیه عشوری مقدم، متخصص زنان و زایمان:
واقعیتش اینه که درسته که هر مرحله مثلا گفته میشه IVF 40% موفقیت داره، هر مرحله IUI 20% موفقیت داره، ولی اگر چند بار برای بعضی از زوجها این کارها رو انجام بدیم و این بیماران ما دغدغه اقتصادی نداشته باشن و بتونند این کاراشون رو با پشتکار و پیگیری ادامه بدن، اقدامات درمانیشون رو، ما میتونیم به جرأت بگیم تقریبا زوجی نخواهیم داشت که مشکل ناباروری براش بمونه.
همون روز که من IUI برای من انجام دادم، همین یکی بود با خودم، همون مثلا با تخت بغلی من بود IUI انجام دادم، گفت من سری دومم هستش. سری قبل انجام دادم، تقریبا 2 ماه 3 ماه قبلش انجام دادم، ولی موفق نبودم، باز دوباره اومدم انجام بدم. همین برادر خودم کوچیکتره، تا حالا دوباره IUI انجام داده ولی موفق نشده، ولی گفتم با میکروب مشکلشون برطرف میشه، ولی خب چون هزینه‌اش خیلی بالا هستش. برادرم یک کارگر ساده است، اینقدر نداره که بخواد مثلا بتونه کاری بکنه.
با توجه به نکاتی که خانم دکتر عشوری مقدم به اونها اشاره کردن، حالا زوجهایی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارن و یا از قشر ضعیف جامعه هستن، چقدر میتونن از خدمات مراکز درمان ناباروری بهره مند بشن؟ دکتر مهدی شادنوش:
کلیه خدمات درمان ناباروریشون رایگان انجام میشه. برای بقیه عزیزان هم تا 85% این حمایت مالی اتفاق میفته. مبلغ ناچیزی به عنوان فرانشیز در نظر گرفته میشه که اونها هم حتی اگر بخش‌های مددکاری حوزه‌های درمان دانشگاه علوم پزشکی تشخیص بدن، امکانش هست که مساعدت بشه و اون فرانشیز هم نادیده گرفته بشه. برای زوجهای ناباروری که بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی در حال درمان هستند، هم تدابیری اندیشیده شده که بتونن از وام‌های کم بهره استفاده بکنن اگر نیاز به کارهای درمانی دیگری دارن که کمک بکنه به مسئله درمان ناباروریشون.
راستش خیلی ما رفته بودیم دکتر، متاسفانه خب هیچ کدوم مثلا به نتیجه نرسیده بودیم دیگه. خب خیلی هم سخت بود، ولی خب دیگه ادامه دادیم. ما از طریق هم میکرو بچه دار شدیم، گفتن نمیشید طبیعی اصلا، دیگه الحمدلله نتیجه گرفتیم تو 5 ماه. خب خیلی خوشحالیم.
با برنامه پنجره و بررسی یک موضوع فرهنگی در خدمت شماییم. خدمات درمان ناباروری چه شرایطی داره و آیا مراکز درمانی تونستن از این خدمات در جهت رفاه حال بیمارانشون بهره بگیرن؟ معصومه جانبازی، سوپروایزر یکی از مراکز درمان ناباروری:
خانواده هایی که خانم کمتر از 45 سال داشته باشه و جزء اتباع خارجی نباشه میتونه بیاد از این طرح استفاده کنه، اقدام برای باروری کرده باشن و به نتیجه نرسیده باشن، یا اینکه دچار نازایی ثانویه باشه به این ترتیب بچه اول رو دارن و برای بچه دوم اقدام کردن به نتیجه نرسیدن، این زوجها میتونن بیان از این شرایط استفاده کنن و از طرح 85% دولت بهره مند بشن. خب این خیلی کمک کرد توی درمانگاه ما. و اینکه خب گاهی بیماران بیمه های دیگه ای دارن، مثلا بیمه های خدمات درمانی و بیمه های تکمیلی، اینها میتونن بیان درمانشون رو تحت پوشش اون بیمه انجام بدن.
بعضیشون موفق نبودن، بعضیشون هم موفق شدن، عمل جراحی سختی کردن، استراتژی خیلی زیادی کردن، مثلا خدا حالا بهشون یه قلو دو قلو یعنی بچه داده، بعضی وقتا دو قلو میشه. بعضی هم اصلا موفق نبودن، حالا احتمالاً شرایط سختری دارن.
یکی از آشناهای نزدیک خودمون هم بوده که چند سالی بچه دار نشده، البته چند بارم به مراکز ناباروری رفته نتیجه نگرفته، ولی پارسال نتیجه گرفت بعد 10 سال.
در کنار خدمات مراکز درمانی، نوع نگاه خانواده، جامعه و اطرافیان به زوج نابارور میتونه در روند درمان نقش مهمی داشته باشه. داوود شعبانیان، جامعه شناس.
اطرافیان خانواده با نگاه دیگه ای در واقع به اون خانم نگاه بکنن، اینها از یه طرف باعث میشه که اطرافیان یک برخورد منطقی داشته باشن که خب اون خیلی خوب هست، برخورد منطقی در واقع نتیجه منطقی رو هم به دنبال داره، اما بعضی ها متاسفانه اون برخورد منطقی رو ممکنه نداشته باشن، فرد رو یا با ترحم بهش نگاه بکنن یا به عنوان نقص در واقع همیشه مورد سرکوب قرار بدن. خب از یه طرف نیاز عاطفی مادر به فرزنددار شدن یک آرزو هست براش، از یه طرف هم نگاه سنگین اطرافیان هستش که به هر حال این زن رو به یک چشم دیگه این نگاه میکنن، این دو باعث میشه که به هر حال این خانواده، این خانم فرزنددار شدن رو دیگه به هر حال آرزوی نهایی خودشون بدونن، همه آرزوهاشون رو در واقع در این فرزنددار شدن خلاصه بکنن.
طرف های مقابل عروس و داماد، بهشون میخوام بگم که واقعا این عروس و داماد رو درک کنن، این زن و شوهری که اگه بچه دانشون درک کنن، شاید مشکل خاصی ندارن، شاید به مدت طول مدتی که بگذره مشکلشون حل بشه، اینقدر اینا رو تو فشار قرار ندن که چه شما بچه دار نشه چه بچه دارید، شاید مشکلی واقعا یکیش من خودم کجا که رفتیم گفتم واقعا شما هیچ مشکلی ندارید، با اینکه مشکل نداشتیم ولی ما خیلی حرفای زیادی شنیدیم، یعنی هر جور حرفی که شما فکرشو بکنید ما شنیدیم، همین جلوی روی خودم خیلی چیزا برمیگشتن به هم میگفت، گفتن شما که مثلا میدونی طرف مقابلتون برداشت این مشکل دارن، بر چی رفتید از این خانواده دختر گرفتید؟
در بیشتر مواقع نگرانی خاصی برای درمان زوجهای نابارور وجود نداره. اصلاً چند درصد از این زوجهای نابارور به درمانهای خاص و فوق تخصصی نیاز ندارن؟ دکتر مهدی شادنوش.
85% از جمعیت های نابارور نیاز چندانی به مداخلات بسیار فوق تخصصی ندارن، بلکه مربوط میشه به سبک زندگیشون و مداخلات بسیار ساده تری که اصطلاحا ما اونها بهش میگیم سطح 2 خدمات. در چنین جاهایی خب آمار زیاد ثبت نمیشه، یعنی بسیاری از متخصصان زنان و زایمان ما در سطح کشور این خدمات سطح 2 رو ارائه میکنن و جمعیت رو میتونند کمک بکنند در توسعه و پرورش اون، و خانم هایی که شاید به دلایل بسیار ساده مثلا اضافه وزن بیش از اندازه یا موارد دیگری که ممکن هست اصلا ربطی به وضعیت دستگاه تولید مثلشون نداره و مشکلات و بیماری های جنبی هست، اونها رو مرتفع میکنند، این خدمات در حوزه درمان اتفاق میفته ولی ثبت نمیشه.
تو اطرافن خودم میبینم نازایی خیلی زیاده، یا اگر یکی هم بچه دارن بعدش دیگه نازا شدن، نمیدونم حالا علتش مال خوراک هوای چی هستش، خانمای فامیلمون با اینکه جوونن دیگه بچه دار نمیشن.
خب اونا که مثلا چند سال ازشون گذشته بوده که بچه دار نشدن، حتی خودم با یه مشاوره‌ای که داشتیم معرفی کردیم مراکز ناباروری، الان الحمدلله بچه دار شد.
با برنامه پنجره و بررسی یک موضوع فرهنگی در خدمت شماییم، کمک به درمان ناباروری. با توجه به سخنان دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، از دکتر عشوری مقدم متخصص زنان و زایمان پرسیدیم زوج‌های نابارور با چه شرایطی و در چه زمانی برای درمان اقدام کنند تا در چالش نگرانی و ترس گرفتار نشند.
طبق تعریف نازایی میشه یک سال اقدام کردن بدون پیشگیری برای باردار شدن. معمولا به زوجها توصیه میکنیم که آرامش خودشون رو حفظ کنن و بعد از اینکه یک سال اقدام کردن پیش ما بیان. اما برای بعضی از زوجها توصیه‌مون بر اینه که زودتر به دنبال بحث ناباروری باشن. مثلا زوجهایی که سن خانوم بالای 30 سال هستش، یا اگر اختلالاتی در عادات ماهیانه دارند و یا اگر سابقه بیماری خاصی در هر دو زوج وجود داره و مخصوصا اگر ناباروری در خانواده این دو فرد وجود داره، زودتر بیان سراغشو بگیرن. البته میگیم زودتر، نه اینکه یک ماه باردار نشدن فوری بیان مرکز ناباروری استرسای زیادی بکشن و خودشون رو اذیت کنن. هدف اینه که به موقع اقدام بشه. بنابراین در اون شرایطی خدمتتون عرض کردم، بعد از 6 ماه اگر باردار نشدن مراجعه کنن. اما زوجهای کم سنی که سابقه هیچ بیماری ندارن، زیر 30 سال هستن و مشکل خاصی هم ندارند، میتونن تا یک سال اقدام بکنن. اگر باردار نشدن اون موقع به مرکز ناباروری مراجعه کنن.
ما واقعا میخواستیم جفتمونم، ولی اینی که توی یک سال چند تا دکتر رو عوض کنیم واقعا به خاطر فشار زیاد. یعنی واقعا چند نفر به من گفتن حداقل میری برو یه دکتر کامل چیز کن تا آخرش برو ببین چی میشه. گفتم من انقدر فشار داره بهم وارد میشه نمیتونم، من باید انقدر دکترم رو عوض کنم ببینم هر دکتر نظرش چی هستش. با این حال که هر دکترم که عوض کردم نظرش با دکتر قبلی همون یکی بود، همشون گفتن هیچ مشکلی نداری. چه علتی داشته که حالا ما بازم با آیوآی میگم؟ با سری اولام هیچ، یعنی در حالی که اونجا بهمون گفتن شما فقط احتمال 25% داره موفقیت. من میگم باید در کنار هم با هم همدیگه درک کن. اگه که کسی هم حرفی بهشون زد، ولی با این حال حرف مردم رو نشیده، یه گوششون در باشه کش دروازه، چون مردم خیلی حرف میزنن. در حالی که همین شوهر خودم، من هر سری که میرفتم جای برمیگشتم مهمونی میرفتم میومدیم به من فقط کارم بود گیر، یعنی میگفتم اینا گفتن اینا بهم گفتن، میگفت تو من فقط تو رو قبولت دارم، من که میتونم شما مشکل نداری، فقط تنها کسی که باید قبول داشته من هستم.
مردم هم میتونن در کنار متولیان امر به خصوص وزارت بهداشت در این امر مهم و حیاتی نقش مهمی داشته باشن. در بخش پایانی باز هم سخنان دکتر عشوری مقدم رو میشنویم.
همونطور که یه خیری میاد نیت میکنه، نظر بسیار زیبایی میکنه و میاد یه آمبولانس اختصاص میده برای یه مرکز درمانی، برای یه تعداد آدمهایی که فرض بگیم در فلان جا و محتاج و نیازمند به این قضیه هستن کمک میکنه. آگاهی به این افراد بدین که افراد دیگه هم هستند محتاجند به خدمات کمک باروری مثل IVF، IUI. این افراد میتونند با اختصاص دادن بخشی از اون نظر زیبایی که کردن به مقوله ناباروری کمکی بکنن به افراد نابارور.
برنامه پنجره با بررسی یک پرونده فرهنگی به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به ما منتقل کنید. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. سپاسگزاریم که تا این ساعت همراه ما بودید. برنامه پنجره، مستند پنجره، تقدیم حضور شما گرامیان شد و رسیدیم ساعت 21:28.40 سه‌شنبه شب 22 تیر ماه 1400 2 ذی‌الحجه 1442. آخر برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم برنامه بر کرانه نور هست و حضرت آیت الله جوادی آملی در این برنامه تفسیر میفرمایند آیات 180 تا 181 سوره مبارکه بقره رو، که از علاقمندان به مباحث تفسیر دعوت میکنیم تا لحظات دیگر این برنامه رو به مدت 29 دقیقه بشنوند. نیمه شب شرعی امشب 22 دقیقه بامداد هست و اذان صبح فردا ساعت 4:23. من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگ پخش. با شما گرامیان خداحافظی میکنیم تا نوبت دیگر که افتخار داشته باشیم در محضرتون حاضر بشیم انشاءالله در ماه مبارک ذی‌الحجه که پیشاپیش اعیاد اون رو هم خدمتون تبریک عرض میکنیم توفیق داشته باشیم از برکات اون بهره‌مند بشیم. دوست خوب ما آقای خاقانی هم به استودیو آمدن برای بخش بعدی که انشاءالله به اتفاق همکارانشون در بخش سوم از ساعت 10 شب در خدمتون باشن و انشاءالله شما هم همراهشون باشید.